بسم الله الرحمن الرحیم. فانقذکم الله تبارک و تعالی بنبیه محمد بعد اللتی و اللتی و بعد ان منی به بهم الرجال و ذعبان العرب و مردت اهل الكتاب کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله او نجم قرن الزلالت او فقرت فاقرت من المشرکین قذف اخاه علیان فی لهواتها او فقرت فاقرت من المشرکین قذف اخاه علیان فی لهواتها فلا ینکف او حتی یتع سماخها به اخمسه و یخمد لهبها به حد سیفه مکدودن دعوبن فی ذات الله مجتهدن فی امر الله قریبن من رسول الله سیدن فی اولیاء الله مشمرن ناسهن مجدن کادهن لا تأخذه فی الله لومت لائم و انتم فی بلهنیت وادعون آمنون فرهون و فی رفاهیت من العیش فکهون تأکلون العفو و تشربون الصف تتربسون بنا الدوائر و تتوکفون الاخبار و تنکسون عند النزال و تفرون عند القتال. خیلی جالب گفتن. وسطهای فرمایششون حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماین ترجمه شینه: سپس خداوند تبارک و تعالی شمایان را به وسیله پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله از شرک و بت‌پرستی و جهالت رهایی بخشید. پس از سختی‌های چنین و چنان و مشکلات گوناگون، پس از گرفتاری و ابتلا به پهلوانان و درنده خویان عرب و سرکشان اهل کتاب، هر چندگاه که آتش جنگ برایش افروختند، خداوند آن را خاموش می‌فرمود و هرچه شاخ گمراهی خود نمایی می کرد یا مشرکان لب یاوه‌گویی باز می کردند، پیغمبر برادرش علی را در آتش زبانکش آنان می انداخت و او دست بردار نبود تا اینکه با پای توانمند خود آنها را لگد کوب می نمود و با تیغ شمشیرش شعله های آتش را خاموش می کرد. او یعنی علی علیه السلام همواره در اجرای فرمان خدا به سختی ها تن می داد و پایا و کوشا بود و نزدیک و صمیمی با رسول خدا. سرور اولیاء خدا بود، مصمم و خیرخواه و تلاشگرد و بردبار و حلیم بود. در راه خدا سرزنش سرزنشگران بر او اثری نداشت. و حال آنکه شما در رفاه و آسایش به سر می بردید، آسود خیال در خوشی و راحتی و خوشگذرانی زندگی می کردید، غذای ویژه می خوردید و آب زلال و صاف می نوشیدید و برای ما اهل بیت چشم به راه حوادث بودید و در آرزوی شنیدن اخبار سخت برای ما. در جنگ‌ها عقب نشینی می‌کردید و از کشت و کشتارها فراری بودید. یعنی شما در رفاه بودید، علی علیه السلام به دستور پیغمبر می‌رفت در کام سخت‌ترین جنگ‌ها و ناراحتی‌ها و آتش‌ها و جنگ می‌کرد و از اسلام دفاع می‌کرد. جوانها، دخترها و پسرها در نماز سستی دارند، چیکار میشه کرد که این برنامه که جزء اصلهای اولیه دین و اسلامه ما داشته باشیم. چند تا راه داره برای تذکر. یکی این که تشخیص بدیم این جوان، این دختر، این پسری که در نمازش سست شده به چه راه حساسیت داره، از کی حرف شنوی داره. اگر دوستی داره که از او حرف شنوی داره، در مرکز کارش استادی داره که از او تحت تأثیره مدرسی داره که درس میده، اینها رو جلسه دارن که از او تأثیر میپذیره، ما از راهی که احساس میکنیم تأثیر میپذیره تذکر بدیم. این راه اول. مثلا اون جوان با من کلاس داره، شما به من تذکر بدید که من غیر مستقیم و نفهمه که شما که خواهرش هستید، مادرش هستید، پدرش هستید، تذکر دادید. همین الان قرار شد که در تهران با این آقایونی که بودن ما یه تماسی با کسی داشته باشیم، گفتن نفهمن که ما پدر مادرش توصیه کردیم. خب این یه راهیه. این که ما بهترین راه رو انتخاب کنیم برای تذکر به جوانان خیلی مسئله مهمیه. این یک. دو، سعی کنیم در موقعی که به اون جوان میخوایم تذکر بدیم غیر مستقیم تذکر بدیم. مثلا الان عرض میکنم من و شما که خواهر من نشستید، اون جوان هم نشسته، شما خواهر یا من برادر با شما صحبت کنم راجع به نماز و آثار نماز و اون جوان غیر مستقیم بشنوه، این راه همیشه مؤثر بوده. یعنی در فضا او را مخاطب قرار ندیم درباره هر چیزی، راجع به یه دختری میخوام راجع به حجابش تذکر بدیم، من و شما با هم صحبت کنیم که حجاب چه اثراتی داره، رو گرفتن و حفظ کردن خود چه اثراتی داره، اون دختر غیر مستقیم از ما بشنوه. سه، یکی از راه‌هایی که من تجربه کردم خیلی اثر داشته اینه، یه شاگردی داشتم که در نماز مثلا خیلی به اصطلاح مسامحه میکرد، من بهش گفتم پسرم یا دخترم، در دانشگاه شما یه پسری هست یه دختری هست که این درباره نمازش مسامحه کاره، شما اگر بتونید با او صحبت کنید تشویقش کنید خیلی مؤثره. اون وقت حرفایی که میخوام به ایشون بزنم به عنوان اینکه ایشون بره برای دیگران بگه بگم. این راه بسیار بسیار مؤثره. در مجموع اگه میخوام بگم یه عامل خیلی مؤثر، اون عامل مؤثر اینه که ما از طریق محبت و تواضع و کوچکی اقدام کنیم. خانم ها، دختران من، خواهران من، من اگر کاری مؤثر انجام دادم معمولا از راه قربون صدقه بوده. خیلی قربون صدقه جوان ها میرم، همه هم میدونن اینو، و این قربون صدقه جوان ها رفتن بسیار 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 مؤثره. یعنی به ما اینجوری میگن، هم پدر مادران میگن، هم خود جوان ها به من میگن، میگن این نحوه محبت تو و برخورد تو در جوان ها خیلی اثر داره، اثرم داشته. پس ما اگر محبت کنیم قربون صدقه بریم، بعد تو قربون صدقمون خودمون مثلا یه ها اول وقت شد بگیم اول وقت پاشیم نماز بخونیم، اول وقت خیلی اثر داره. همین دیگه، بیشتر به قول بچه ها گیر ندیم. حتی بچه هایی هستن که دورور من الان هستن مسامحه کارن، خیلی مقید نیستن. من یه وقت بهشون میگم که من دارم میرم بیرون، پسرم منو میبری؟ میگه آره میبرم. میگم خب الان اول وقت ظهره، میخوای نماز تو بخونی بریم؟ یه وقت میگه نه الان حوصله ندارم. دیگه گیر نمیدم. ولی کسانی بودن که اینجوری بودن بهتر شدن. با محبت و با صبر درست میشه. یه مقدارم اعتقاد داشته باشیم که ما باید کارمون رو انجام بدیم، اثر و تأثیر با خداست، واقعا اثر میکنه. این راه ها رو من بلدم. البته باید ادامه بدیم، فالوینگ داشته باشیم، پیگیری کنیم، رها نکنیم. تو کلاساتون راجع به نماز روایات رو بخونین، آثار نماز رو بگین. این کتاب نماز ما خیلی مطلب داره. اگر انشالله از اون مطالبی رو همینجوری به عنوان عمومی، گاهی هم یه کار دیگه اثر زیادی داره. تو یه کلاسی که میبینین چند نفر درباره نماز مسامحه دارن، به یکی از بچه هایی که نزدیکترن به شما بگین از شماها سوال کنن که حاج خانم راجع به نماز ما میخوام با همکلاسامون با رفیقامون صحبت کنیم چیکار کنیم. وقت تو کلاس که سوال میکنه شما میگین بچه ها شما برید یه تحقیقی راجع به نماز داشته باشین بیارین که ما مطلب رو بتونیم به دیگران بدیم. خودشون که میرن دنبالش مطلب میارن کلی عوض میشن. خیلی این راه ها راه هاست که من به کار بردم و مؤثر بوده. یه برنامه میذارین تو جلسه، میگیم بچه ها کتاب های نماز رو شما این فصلش رو بخونین، خلاصه کنین، مطلب بیارین، شما این فصلش رو، شما این فصلش رو، شما این فصلش رو. برنامه های بچه هایی که میرن میان تو فکر این میفتن خودشون عوض میشن. بقیهش هم واقعا با امام زمان و خداست که انشالله کارامون مؤثر واقع بشه. شما بگین مادرها گیر ندن، ولی اگر یه وقت اول وقت خوندن دعاشون کنن، تشویق کنن. من خودم اینجوری هستم، من هر کاری کردم برای بچه هام و جوانه از راه تشویق بوده. همم میگن، یعنی من دعوا نمیخواد، وقت تحمل میخواد، صبر میخواد، ولی خیلی مؤثره. من ریز میگم و عملی و کاربردی. گفتم که حرف منو گوش میکنی؟ گفت بله. اولین بارم بود که منو میدید. یه دختر مثلا 22 ساله لیسانس، پرسیدم مثلا که یه خانواده، پدرش هم کارمند بود، وضعشون هم بد نبود. گفتم امروز کی پدرتو میبینی؟ گفت شب میاد خونه، عصری میاد خونه. گفتم تا پدرت اومد از بیرون برو جلو دستشو بگیر ببوس، بعد بگو پدر کتتو بده من، کتشو که در میاره بگیر برو آویزون کن، جوراباشو در بیار. عرض کنم که ببر. بابا چی میخوای؟ چایی واسط میارم، شربت میارم، چی میارم؟ محبت کن، بیشتر از دفعات دیگه بهش احترام کن. هیچی هم راجع به روسری نگو. اگر گفتش که خب روسری تو چیکار کردی؟ بگی پدر چشم، حالا فکر میکنم چیکار کنم. خدا شاهده به جان امام زمان علیه السلام، یکی از معجزات 2-3 سال اخیر زندگی من اینه. رفت 2 هفته دیگه، 3 هفته دیگه اومد، گفت من همون خانومم میخوام بیام. گفتم اون کاری کردی؟ گفت کار کردم، جواب داد. دیگه پدرم یک بار به من نگفت این دفعه مهمونی نامدن روسری سر کردم، شال نشال خب یعنی چی؟ گفتم ادامه بده. ما گفت محبت ادامه بده. گفتم آشتی کرد باد؟ گفت بله آشتی کرد. و اون کارهایی که تو گفتی، چای بیارم، شربت بیارم، جورابشو در بیارم، قربون صدقش برم، مرتب دستشو بزنم، انجام دادم. گفتم خب شما جلسات عمومی ما رو بیایید. گفت چشم. جشن نیمه شعبان ایشون گفته بود که من یه جلسات میرم شبانه، ما چون تو جشن ما خانوما صبح هستن تا ظهر، آقایون شب هستن، جشن نیمه و جشن قدیر. جشن نیمه شعبان پارسال ایشون گفته بود که میخوام برم جشن اون آقا حسینی، اونم منو نمیشناسه. اومده بود دم جشن که خانوما رو پیاده کرده بود دخترشو، دیده بود خیلی از خانوما چادریان و مغنن، گفت اه اینا دیوونه ها چیان، خلن، این تو اصلا نقاب زدن. این عبارتو گفته بود، برای من نقل کرد. گفت من چیکار کنم با شما تماس داشته باشم؟ من معمولا به دخترایی که دور منزلشون میگم سی دی های منو بگیرین پیاده کنین، تایپ کنین بیارین، چون هم به کمک به ماست، برای کتابمون همین کارو پروسه رو تعیین میکنیم. همم که وقتی نوارو گوش میکنه، سی دی گوش میکنه، پیاده میکنه، خیلی تحت تاثیر قرار میگیره. این کارو میکرد، میومد میرفت. یه روز نشسته بودم تو اتاق، بیرون تو کتابخونه کسی نبود. گفتن که یه خانمی اومده با شما کار داره. اومدم دیدم یه خانم چادری نشسته. گفتم شما؟ گفت من فلانی هستم. خیلی خوشحال شدم. گفتم چادر سرت کردی؟ گفت آره. دیدم پدرم با من دیگه خوبه، فکر کردم حالا که رو سر کردم چادر سرم کنم، چرا چادر سرم نکنم. ادامه داد تا لیسانسش تمام شد. رشتهش هم رشته خیلی خوبیه، فوق لیسانس قبول شد. گفت حاج آقا من میتونم نقاب بزنم؟ خدای من شاهد. حاج آقا من میتونم نقاب بزنم؟ گفتم بله. گفت فقط ترس اینو دارم که برم فوق لیسانس نتونم ادامه بدم، مسخرم کنم. گفتم نه ترس، اگر وایستی از اول محکم ادامه میدی. خانوما رفت این دختر با نقاب رفت دانشگاه، از اولم خودشو یه جوری به اصطلاح برخورد کرد. همه گفت من فکر میکردم بی احترامی میکنن، احترامم بیشتر شده. خانومی که شال سرش کرد، یه هفته پدرش قهر کرد، حالا بیرون میاد نقاب میزنه، ولی مادرش و خواهرش همونن. عرض کنم که یه داستانی پیش اومد. برادرش یه مدرسه میرفت، از مدرسه میخواستن یه مدرسه بهتر دینی بذارن. یهون استفاده کرده بود، گفته بودن چجوری چیکار کنیم مدرسه بنویسن امتحان کنن، گفته بود به فلانی بگین. حالا پدرش هم نه اصلا ما رو نمیشناسن. این تلفن زد به من، گفتم من تلفن میکنم. ما هم تلفن زدیم، خدا هم خواست اون مدرسه قبول کردن، نوشتن. یک روز تلفن زد این خانم، گفت پدرم و خودم و برادرم و مادرم داره میام دیدن شما، دقت کنید. اومدن، من خیلی تحویل گرفتم، خیلی احترام کردم، خیلی قرمز زده با همون نقاب، مادرش ولی معمولی، البته چادر سرش کرده بود به احترام ما. اومدن با ما رفیق شدن. بعد که رفته بود، پدره گفته بود که اینجا میری همیشه؟ گفته بود بله. گفته بود تنها هم بری، شب هم بری بمونی، من حرفی ندارم. کار امام زمانو ببین، الان این دختر، من تلفن میکنم مثلا خواستگار میفرستم برای خونشون، پدره به قدری احترام میکنه، میگه هر کی هست شما معرفی کردی چشم. ببینید از کجا به کجا رسیدیم. میخوام بگم که اگر اخلاق نشون بدیم، وقت جالبه یه دفعه یه کار اداری داشته پدرش، من که میدونیم ما نه اداری هستیم نه دولتی هستیم، دخترش بهش گفته بود که من یه دفعه رفتم فلان شخصیت رو تو خونشون دیدم، حالا من اصلا یادم نبود، یه شخص مهم میره. ایشون پاشد اومد گفت میتونی به فلانی توصیه کنی که کار منو درست؟ گفتم آره. میدونین یعنی خدا کارا رو یه جوری پیش میاره که ما الان من تلفن میکنم، پدری که گفته بود تو جشن که اینا چقدر احمقن، این چه چادریه، این چه، حالا با منت یه جوری صحبت میکنه، هر وقت اون میخواد بیاد خونه ما و کارهای من انجام میده، تو کلاس ها میاد، تو جلسات میاد، توی کارهای خطابه هست. پدرش میاد، منتها خب یه به اصطلاح موقعیتی داره نمیتونه، ولی دیگه تایید میکنه پسرش هم من تو مدرسه خوب نوشتم، یعنی خانواده الان با منن. میخوام اینو بگم دو تا عامل هست، یک عامل محبته، یه عاملی که خودمون از اون سقفی که نشستیم رو صندلی بالا بشینیم پایین. منم بازلارم بهتر از این ندیدم در زندگیم که اگر ما خودمونو بالا نبریم بیایم پایین، مؤثرترین کارها رو میتونیم انجام بدیم. همین الان شما چقدر احساس راحتی میکنیم با من صحبت میکنیم. اگر میخواهیم پیش بریم، باید مثل ائمه، ائمه سهل الوصول بودن، متواضع بودن، با محبت بودن، صبور بودن. الان سال 94، در سال 66-65 که ما خونمونو می ساختیم تو شهر رو داشتیم مستاجر بودیم، یکی از مادرها به من زنگ زد. این مادری که به من زنگ زد، مادری بود که پدرش یکی از روحانیون خیلی معروف تهرونه، خانواده خیلی معروفی هستن. خب اینم نوه این پسری که پیش من میاد، نوه خیلی هم از بچه های نزدیک به من بود، دقت کنید. یعنی میخوام اینو بگم که بدونین چقدر مشکلات هست. کی؟ سال 66، یعنی 30 سال پیش. من 30 سال جوانتر بودم دیگه، الان 70 سالم، اون موقع 40 سالم بود. مادر ایشون به من زنگ زد، گفت حاج آقا 65-66 این شاگرد شما، ما رفته بودیم بیرون از خونه با پدرش، اومدیم قفل انداختیم دیدیم با یه دختره تو خونه است. 30 سال پیش، 28 سال پیش، نوه یکی از علمای بزرگ تهران. گفت خب معلومه دیگه چه اتفاقی میفته، انفجار دیگه. بعد تلفن زده بود من که من دیوونه شدم چی کار کنم. گفتم چشم، شما یه خود آروم باشین. پسره تقریبا هفته چند روز میاد کلاس من، خیلی جزء بچه های خیلی نزدیک من بود، هیچی نگفتم. خب خیلی منم ناراحت میشم، یکی از یاران من، اونم نوه آخوند، یه همچین اشتباه بزرگ. حاج خانم هیچی نگفتم، هیچ، اصلا فراموش کردم. درست دو سال بعد یه روز این بچه اومده بود خونمون، کسی نبود خونمون، من بودم. اون پاشد یه مرتبه یه حالی افتاد رو پاهای من، که پاهامو بوسیدن، عذرخواهی کردن اینا. حالا من یادم نبود اصلا، حالا 2 سال گذشته. گفتم چیه؟ گفت چقدر صبر داری. گفت این دو سه روزه فهمیدم اون غلطی که من دو سال پیش کردم تو در جریان بودی، حتی در رفتارت به روی من نیوردی. ببین شما، اون وقت این پسر یه مرتبه از 50 رفت 500. بعد ازدواج کرد، بچه داره، الان یکی از برترین بهترین بچه های منه. یعنی واقعا بگم بمید میمیره. چرا؟ گفت 2 سال تو هر هفته چند دفعه منو دیدی، حتی قیافت با من عوض نشد. الان این زمانه تغافل، چشم پوشی. دیشب یه جلسه اینجا بود، 2 تا از بچه ها با هم دیگه مثل که مسئله داشتن. یهو یکیشون اومد گفتش که حاج آقا یا من برم یا به اون بگیم بره. خب نمیشه که. میشه؟ ایشون مثل که در جریان قرار گرفت. چیکار کردن؟ قربون صدقه رفتم. یکیشون رفت قایم شد که اونو نبینه. رفتم قربون صدقه رفتم، حرف زدم، فدات بشم، دستتو میبوسم. اومد نشست. دیگه شما اون تو بودین. اومد نشست تا آخر. آخرم که تموم شد داشتن همین میرفتن، از اونی که گفته بود که نره یکیشون، باید بره من نیستم، تشکر کردم، گفت کاری نکردم. اون کسی که میگفت یا من برم یا اونا، میخوام بگم که صبر. الان شما خیال میکنید من برای بچه های خودم صبر نمیکنم؟ ها؟ اون وقت ماها که بزرگتر هستیم اگر صبر کنیم، خیلی وقتا تذکر اصلا نمیخواد بدیم. خودش که میفهم ما فهمیدیم. ها؟ پسر من، یکی از پسران من، با یک آدمی که خیلی به من نزدیکه 3 ماه بود تلفن نمیزدم، رفت آمد نداشتم. گفتم باش. پریروز از اینجا زنگ زدم، اون زنگ زد که حال منو بپرسه، استخاره بگیره. گفتم نمیدونم چرا دلم میخواد تو با ایشون بدی هم کرده، اشتباه هم کرده، گذشت کنی. گفت ببینم. دیروز تلفن زد، گفت بابا دیدم عشق شما اینه، تلفن زدم و همه چی حل شد. اینو میخوام بگم خانم، برای دخترا و برای پسرا اینقدر تورهای منحرف است. ما یه بد اخلاقی بکنیم رفتن تو اون تورا. اصلا شبکه است، شبکه هایی هستن، دخترهایی هستن برای اینکه بچه ها رو بدزدن ببرن، هم دخترها رو هم پسرها رو. ولی خب یه وقت هم هست، الان یه دختری از تبریز اومده بود، فقط این سوالو بکنه که چرا من با چادر سرم کنم. دیدنشون خیلی من باشون ملایم صحبت کردم، ولی خیلی سریع قبول کرد. گفتم دخترم هر سوالی داشته باشی باز من در خدمتتون هستم. یعنی اینو میخوام بگم، من از امام زمان یاد گرفتم. امام زمان چقدر ما رو صبر میکنه. ما همه کارام طبق دلخواه امام زمانه. پدر مادرمون چقدر صبر کردن، اساتیدمون چقدر صبر. یه ذره که رعایت میکنم، تحمل میکنم، ملایم صحبت میکنم، کار درست میشه. چه کار تربیتی، چه کار نماز، چه کار خطابه، چه کار بالاخره چه کار کنیم. سوار ماشین میشم، تو خیابون وایستادم، سوار ماشین منو میکنن، اگه همچون میکنه حاج آقا بنزت کو، میدونی دیگه با قیافه من، خدا شاهده، میگه بنزت کو. میگم ارزه نداشتم پسرم یا برادرم، ارزه نداشتم، بی ارزه بودم بهم ندادن، چیکار کنم؟ همین که میگم ارزه نداشتم بهم ندادن، میاد پایین. بارها شده به من فقط فوش صریح ندادن، ولی وقتی که اینجوری برخورد کردم، اومده در خونم و سویچ آف کرده، اومده خونم و نشسته چای خورده، بهش خطابه دادم، چیز دادم، تلفن زد، تلفن اثر داره. اما اگر بخواهیم سخت و سفت باشیم، یعنی وظیفه شما 6 نفر خیلی سنگین تر از یه مادر معمولیه. بدترین قیافه ها میان، من کاملا خوب برخورد میکنم، البته اثر داره. چند وقت پیش بودم پنجشنبه، یهودم یه خانم اومد تو روسری اینجا و اینا، یه بچه هم دستش بود. من پا شدم به تمام قد، پشت میز نشسته بودم، دم در ورودی همچین بسا کتاب خوندم همچین دری داره، ایشون تشبه بردم نشسته بودم، پا شدم گفتم بفرمه. گفتم شما؟ گفت من از همسایه ها هستم، مدت ها میبینم اینجا خیلی رفت آمده، پا پرسیدم چه خبره؟ گفتن یه آقا اینجا سوال جواب میده. اومدم سوال، خیلی استقبال کردم، پذیرایی کردم، پاشدم، نشستم. جالبه چند روز بعد دوباره در زد اومد تو، دیدم کاملا، یعنی معلومه که بیرون این کارو نکرده، تو خونهش بسته حسابی پوشونده و خیلی ساده تر از اون اومده، با اینکه هیچ باش صحبت نکرد. اثر داره دیگه بالاخره. انشالله خدا به حق امام زمان نیرو بهتون بده، توفیق. مهمترین مسئله ملایم صحبت کردن و دوام محبته. من اینجوری میگم، میگم جوانان امروز احتیاج به عاطفه و محبت دارن، اون وقت دشمنان ما محبت میکنن، اینا رو میقاپن، بغلشون میکنن، ما هی دور میکنیم. خب چرا؟ تلفن زد، گفت این چه وضعشه، ما اومدیم جلسه احیای شما، نصف خانما مانتروسری بودن، موهاشون بیرون بود، شما چرا این کارو میکنین؟ گفتم که ببخشید، چشم، بهشون بگم نیام دیگه احیا؟ گفت نه، بیان رعایت کنن. گفتم پس بیان رعایت کنن، برای این که رعایت کنن من باید راهشون بدن، ملایمت کنن تا رعایت کنن. گفت بله. امسال در جشن قدیر ما تعداد مانتروسری خیلی کم بود، معلوم میشه که یه عده زیادی وقتی میخوان بیان جشن ما چادر سرشون میکنن. خب همین خوبه دیگه. یعنی میخوام اینو بگم که ما اگر جنبه های مثبت تربیت رو ببینیم خیلی موثره انشالله. اون وقت بچه های نزدیکمون رو باید تشویق کنیم، بگیم بچه ها شما دو تا موقعیت دارین، یکی اینکه یه دختر معمولی هستی، یکی اینکه دختر جلسه ای هستی، یا بگیم دختر من هستی. مثلا من خیلی وقتا به پسرام و دخترم میگم که شما پسرای من هستین، چون من اسمم آخوند روحانی، شما باید بیشتر رعایت کنین. خیلی ملایم. ما معمولا برای جشنامون یه جشن کارگزاران داریم قبلش و یکی هم داریم بعدش. معمولا وقتی جشن میخوام بگیریم، همه کارامونو که کردیم، کارگزاران خانم و آقا رو دعوت میکنم، من یه خود براشون صحبت میکنم. اینایی که دارم میگم اعتقادم، بهشون میگم که دخترانم و پسران من، تو جشن شما به اصطلاح یه عده خانم شرکت میکنن، آیا اخلاق خانما اینجوریه یا نه؟ که همه تون الان اینجوری هستید. شما قراره دیروز مثلا دیشب ایشون 20 مهمون داشتن اینجا، برای 20 مهمون آش درست کرده بودم و تهچین. اگر برای 20 تا که حدود 30 تا ایشون درست کرده بود، ماشاءالله دستش خیلی پربرکته، اگر شما 30 تایی که درست کردین 20 تا بچه ها اومده بودن، 10 تا اومده بودن بقیه غذاتون میموند، 5 تا اومده بودن همه غذاتون میموند، خوشحال میشدین یا ناراحت میشدین؟ ناراحت میشدین. برای اینکه وقتی شما سفره پهن میکنید، دلتون میخواد که مهموناتون بیان، حتی بخورن سفره رو تمیز کنن بره. تمیز یعنی از نظر اینکه بخورن. درسته؟ میگم بله. میگم شما الان مهمون دعوت کردیم برای جشن قدیر یا نیمه شعبان از خانوما، شما تهیه، ما تعداد خانومامون بیشتره، مثلا آقایونمون 1000 نفر میان، خانومامون 1500 تا 2000 نفر میان. این 2000 نفر نیومدن، 400 نفر اومدن. غذاهاتون میمونه، دکورتون میمونه، مطالبتون میمونه، خوشحال میشین یا ناراحت میشین؟ گفتن که ناراحت میشیم، دلون بخواد بیان و استفاده کنن و ببرن. میگم که الان که قدیره، قبل از قدیر ذوالقعده بوده، قبل از ذوالقعده شوال بوده، قبل از ماه رمضان بوده. تو ماه رمضان شب قدر معتقد هستیم که تمام قضایای سال به امام زمان عرضه میشه یا نه؟ میگن بله معتقدیم. قشنگ اینا رو معتقدم ها، میگن بله معتقدیم. میگم شب قدر امام زمان علیه السلام اون دفتر رو که امضا کردن، توش نوشته بود که جشن قدیر خانم های این به اصطلاح تشکیلات جشنی دارن در فلانجا، 1725 نفر خانم میان، 1000 نفرشون چادری هن، 725 نفرشون روسری هن، 300 نفرشون اصلا موهاشون بیرونه. اینا رو حضرت امضا کرده یا نه؟ میگم بله امضا کرده. میگم پس دونه دونه مهمون های شما مورد حضرت اونجا تیک زده، مورد تایید امام زمان بوده. واقعا هم داره دیگه. پس اینا رو امام زمان فرستاده، تایید کرده. اگر تایید نمیکرد نمیمد. من حتی وقتی جلسه هست گاهی میگم امام زمان تایید کرده که این خانم اینجا بشینه، اون خانم اونجا بشینه، اون خانم اونجا بشینه، شما اونجا بشین، اینجا ایشون، منم اینجا بشینم. پس اینا مهمونای حضرتن. بهشون بارها گفتم این واژه رو بچهای تهران بلدن. میگم اگر بد نبود، از نظر عرفی بده، خدای من شاهده به قرآن کریم الان برای شما خانمای ارومیه قسم میخورم، اگر از نظر عرفی توجیه داشت بد نبود، این کارو میکردم. تو جلسه آقایون مینشستم دم در، هر کدوم از اون آقایون وارد میشم پاشونو میبوسیدم. چرا؟ برای اینکه این پاها پاهاییست که حضرت فرستاده، هر چقدر بدن. و خانوما چون نامحرمن، اگر میشد وقتی میومدن کفشاشونو میگفتم در بیارن، زیر کفششونو میبوسیدم میگفتم برین تو. اگر تفکر ما واقعا اینجوریه که اینجوریه، خیلی باید کمک کنیم. لذا همه میگن گاهی مثلا یه نفر وای میسته کمک قضا، یه ها بد اخلاقی میکنه یا تندی میکنه، فوری به من گزارش میرسه، میگه حاج آقا جلسات شما اینجوری نبود، برخورد آقایم و خانم های خدمتگزار و کارگزار خیلی خوبه، ولی یه آقایی یه خود تون برخورد کرد. پس معلوم میشه که به چشم میاد. نظر من اینه، یعنی الانم نظر من اینه، منی که امروز اومدم، امام زمان شب قدر امضا کرده که مسافرت من 4 سال تأخیر بکنه که این 5 تا 6 تا خانم بیان اینجا سوال کنن جواب بدیم. پس من باید این جلسه را مقدس بدونم، از خدا تشکر کنم، بدونم که این چیزی بوده که امام زمان خواسته و من باید به اصطلاح استقبال کنم. استقبال که کردیم با این تفکر فرق میکنه. ببین دختران من، بچه هایی که با هم اختلاف دارن وقتی میان خونه ما، مخصوصا برای خانم ها، میگه که شوهرم این کارو میکنه، من عصبانی میشم، داد میزنم، فلان میکنم. میگم صبر کن، شما وقتی میخوای بری بیمارستان برای دیدن بیماران، اینو قبول داری که توی بیمارستان بیماران که خوابیدن ممکنه داد بزنن، ممکنه آخ بگن، ممکنه یهو یه بیماری خون ازش بیاد، همه اینا رو آماده هستی، لذا خیلی استرس پیدا نمی کنی. ولی تو خونه اگر نشسته باشی یهو ببینی بچت دستش خون میاد، یهو داد میزنی، درسته؟ میگه بله. میگم شما که میگه شوهر من عصبانیه، فکر کن داری میری بیمارستان دیدن. وقتی آماده بشی برای این برخوردها آماده میشی. مثلا یکی از چیزهایی که ما آخوندها حساسیم، میگیم به من بی احترامی شد. دیگه شما خواهران من هستین و دختران من، خدایا شاهد باش، از روی صفای دل میگم، راجع به این مسئله که به من بی احترامی شد یا میشه، من فکر نمیکنم. فهمیدین چی گفتم؟ جایی که میرم، این که به من بی احترامی میشه، بی احترامی شد، فقط به این فکر میکنم که چجوری میشه از این جلسه استفاده کنم. ایشون الان دید این آقا که از فرودگاه آمده بود و خانومش، آره اول بهشون پیشنهاد کردم کتاب بخرن، چقدر استقبال کردن. خیلی مهمه دیگه. من به این فکر نمیکنم که به این توهین میشه. دختران من، کفشتونو میبوسم. نوکران و کنیزان امام زمان بی پناهن، دختران و پسران شیعه بی پناهن، ما باید آغوشون رو باز کنیم اینا رو پناه بدیم. من رفتارم با پسرهای شما چی جوریه؟ با اینکه خیلی کم میبینم، من هر جمله بلدم میگم، نه فقط به اینا، تو تهران چقدر بچه ها دور بر من هستن، چقدر سرم شلوغه. اینا مرده محبتن، نه پول میخوان، نه تشویق میخوان، بعدم بچه ها جون میدن. شما نمیدونه چه کارهای مشکلی من دارم. جشنای ما 1 ماه قبل شروع میشه، 9 1 ماه مخصوصا 15 روز به جشن مونده، شبا تا صبح این بچه هایی که تو خونه شون یه چایی نمیریزن. خب این چیه؟ مال محبته. باید کوچیکی کنیم، صبر کنیم، محبت کنیم، و اگر این کارها رو بکنیم میتونیم جمع بکنیم. مخصوصا همونی که گفتم تو کلاس شما، ظاهرا تو یکی از جلسات گفتم تبلیغ مؤثر محبت، عدم تکبر، لارج بودن. ندارم ولی خیلی وقت قرض میکنم میریزم. من به هیچ حاجی وابسته نیستم، به هیچ مرجعی وابسته نیستم. تا حالا شنیدیم بگن که حسینی مثلا نمایندگی فلان مرجع رو دارن؟ اصلا ما خودمون هستیم و امام زمانمون، اما مردم احترام میکنن. اینو میخوام بگم، اون وقت خیلی وقتا یه چیزی هم بهتون بگم، یه جاهایی که امید دارم اونا پول بدن نمیدن، یه جاهایی که اصلا امید ندارم بدون که تقاضا بکنیم درست میشه. کارتون رو انجام بدید با محبت، عدم تکبر و لارج بودن. من با پولدارترین افراد تهران آشنا هستم، خیلی از این پولدارا هستن اصلا خونهشون رو باز نمیکنن که مردم نرن فرشاشون رو ببینن، مردم نرن مبلاشون رو ببینن که چه قیمتی داره. در چیزی که اسراف نیست مهمونه. فقط اونی که هست اینی که آدم به تکلف زیادی که از کارهای دیگه‌اش بمونه نباید بیفته. اسراف معناش اینه که آدم بریزه دور و نخوره. اسراف معناش اینه خورده بشه که از ما دورورمون اینقدر هیچ کارم که نکنیم وقتی غذا میمونه پسرای من میبرن تو دورور این ساختمونایی که کارگر دارن همسایه دارن از خودشون میخوان میخورن. ما یک ذره اسراف نمیم. مثلا میگم من 5 تا مهمون دارم، حالا هم که خانمم مریضه اینا تلفن میکنه از بیرون غذا میارن، از غذا میارن 20 تا میارن 15 تا میارن، چون خونه ما حساب نداره یهو میارن. خیلی وقتا تموم میشه یه وقتا میمونه، نگران میداریم وعده بعد وعده بعد وعده بعد میخوریم خودمون گرم میکنیم. اگر احساس کنیم خراب میشه بلافاصله انقدر دورورمون داریم. الحمدلله خونه ما اسراف نیست. تکلف معناش اینه که شما، من که اومدم خونتون خیلی بیشتر از حد توانت مجبور باشی به زحمت بیفتی تو رو دروازه از من پذیرایی کنی، این خوب نیست. ولی با عشق با شوق سفره بچینی. سفره چیدن از ببخشید من اینو میگم نه برای خودم میگم، شما که خیلی پذیرایی کردن از سر منم زیاده. مهمون پذیرایی کردن ائمه به ما یاد دادن جزء تکلف هم نیست. بذل الموجود یعنی اونی که میتونی، اما اینی که به زحمت بیفتی باعث بشه که مثلا میگم بچه‌هات مدرسه فردا نرن، اون وقت اثری که کار شما داره فوق العاده است. من دارم میگم، منی دارم میگم که بالاخره دورورم پره. تکلف اینه که شما از کارت بمونی خیلی دیگه، و الا اگه اینجوری بکنی بگه آبدوغ خیارم بدم، خیارش زحمت داره فقط آبدوغ بدم، اینجوری نیست. پذیرایی مهمون، نه میخوام بگم که اگر بریم تو اون باب، پذیرایی مهمون جز تکلف نیست. امام حسین علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام، امام صادق اصلا کارایی میکردن، اصلا اعتراض کردن به امام سجاد علیه السلام، اعتراض کردن گفتن که شما به فقرا، به کسانی که میان یارو دو خط شعر میگه 300 تا اشرفی میدید. حضرت سجاد علیه السلام فرمود بهترین پول خیر المال ما حفظ بهی ارزک، بهترین مال اونه که ارز و آبرو تو حفظ کنی. بابا اینا تو منطق ما هست. اصلا این اسلامی که ما آخونده داریم برای مردم از نظر مالی تعریف میکنیم اصلا این اسلام نیست. اون وقت بسیاری از افراد من رفتم زندگیشون بیرونیشون موکت انداختن، اتفاق افتاده رفتم اندرونیشون نزدیک بودیم بودیم بهترین فرشا رو دارن. چیه این؟ بنده از استادام یاد گرفتم، دو سه تا استاد داشتم، اینا بیرونیشون خیلی بهتر از اندرونیشون بود. من الان بهترین ظرفام ظرفا است که بیرونی هستن، هر کی میاد پذیرایی میکنیم، خودمون هم مثلا اون ظرفا استفاده میکنیم. اینجوری نیستش که بیرون مثلا بشقاب پلاستیکی بذارم تو کریستال بوهمیا و والتر گلاس استفاده کنم. این اثر میکنه و مردم هم اینو میفهمن. همه مردمی که میان خونه ما از اتاق من خوششون میاد، میگن انسان احساس آرامش میکنه، چقدر منظم، چقدر شیک، اما خیلی تجملاتی نیست، ساده است و شیک. این کارو من میکنم برای خاطر اینکه ما از مهمون که پذیرایی میکنیم، پذیرایی مهمون جزء تشریفات نیست. اینو من هم از روایات دیدم هم از استادام استفاده کردم. زاهدترین استادهای من وقتی مهمون داشت بهترین پذیرایی ها رو میکرد، و من در سفره های امام حسین، امام سجاد، امیرالمومنین فقط موقعی که حاکم بود رعایت میکرد مثلا فقرا رو، ولی مهمون جزء تجملات و تشریفات نیست. چقدر سوال خوبی کردی بارک الله، خیلی سوال خوبی کردی. و انسان خیلی اثر میکنه. بابا یه خانمی هست، حالا اینو گفتیم، خیلی وی آی پی هم به من میگفتش که، و خیلی هم به اصطلاح با کسانی که رفت آمد میکنن اشخاص خیلی پول دارن و اینا، خیلی هم وضعشون خوبه، میگفت حاج آقا من بعضی وقتا تو که یه وقت خونه ما مهمون هستی میرم یه سرویس جدید میخرم، به خاطر اینکه تنها کسی که وقتی میاد من سفره میندازم میفهمی که سرویس جدیده تو هستی و اسم میبری. معمولا هم اسم میبرم من. یعنی یه ها مثلا وقتی وارد سفره میشم، حتی صبحونه که الان خیلی از جلسات من الان با صبحونه است، میگم اه تمام ظرفا کریستاله، تمام ظرفا آرکوپاله، تمام ظرفا چی چیه. همینی که میگم شما خستگیتون در نمیره بگن، هنرتو بفهمن. منم وقتی هنری به کار میبرم کتابامو زیبا چاپ میکنم. الان این کتاب من که حدیث امام رضاست جز زیباترین کتابای کشور الان به این کوچولویی. وقتی شما میگی چقدر خوشزوق چقدر آری، من کیف میکنم. انسانم دیگه، باید انسان شکر نعمت انجام بده. و پذیرایی مهمون هدیه جز تشریفات نیست. یه مسئله شرعی بهتون بگم، من الان اگر یه موبایلی بخرم که از سطح شأن من بالاتر باشه، باید چکار کنم؟ اون اضافه شو خمسشو بدم. یعنی بالاتر از شأنم اگر چیزی بخرم، با اینکه جزه خمس، من باید موبایل 100,000 تومانی داشته باشم. اگه موبایل 2,000,000 بخرم، 1,900,000 تومانشو باید چی بدم؟ خمس بدم. در هدیه و انفاق و کمک به فقرا اینجوری نیست، استثناست. یعنی من شأنم اینه که به یه فقیر، به یه محتاج مثلا میگم در ما 1,000 تومان کمک کنم. اگر 500,000 تومان کمک کنم، این جزء بالاتر از شأن نیست، خمسم نداره. این یعنی چی؟ این مسئله فقهی یعنی چی؟ یعنی اینی که در مسئله انفاق و کمک و مهمون فوق‌العاده است. وقت اصلا امام حسین به ما یاد داده. امام رضا علیه السلام شنیدین اون روز قدیرشونو؟ روز قدیر در طوس، یعنی همه مشهد که اومده بودن، مأمون ایشونو آورده بود، یه قدیر ایشون قدیر افتاده بود به اصطلاح روز قدیر، یه عده مهمون براشون اومد. این روایت اینه، مهمون براشون اومد به دیدن ایشون. نوع اونایی که اومده بودن چون روزه قدیر مستحبه، اینا رو نگه داشتن. حالا 100 نفر بودن، 200 نفر بودن، 60 نفر بودن، بالاخره امام رضا ولیعهد بود و تو شهر رو خیلی اومدن. حضرت فرمود در رو ببندید. لغت اینجوری داره، حبسهم. حبسهم یعنی چی؟ حبسشون کرد. حبسشون کرد یعنی درها رو بس، نزاش برن. تمام مهمونا رو برای افطار نگه داشت. یک، امام رضا ولیعهد اومده اونجا نگه داشت. بعد روایت داره برای تمام خانواده های اونا موقع افطار اینا غذا فرستاد، لباس فرستاد، روایت داره کفش فرستاد برای تمام خونه هاشون، کفش فرستاد، سکه فرستاد. اینا که الان یادمه. یعنی مثلا شما اونجا بودید، پرسید خونتون کجاست، آدرس پرسید، غذا فرستاد، لباس فرستاد. لباس داره ها، نه یه تیکه پارچه دستمال. کفش فرستاد، سکه فرستاد. اینا اسراف نیست؟ چیه اینا؟ روز عید قدیر. روایتش هم خیلی معروفه، توی عیون اخبار رضا بود، تو نوع کتابای ریفرنس ما هست. بابا ائمه ما اینجوری بودن. امام رضا علیه السلام که ولیعهد بودن، ولیعهدشون هم دروغی بود دیگه، اون که واقعا نمیخواست امام رضا علیه السلام ولیعهد باشه. وقت این تو روایات ما اومده و من با چند تا مرجع استادم بودم. سید ابوالقاسم کوکبی استاد من بود، سالها باش زندگی کردم، تو خونش رفتم. آقای سید محمد روحانی استاد من بود. سید محمد روحانی که اعلم العلماء بود، خونش اندرونش و بیرونش فرشای ماشینی از اون قیمت داشت، ولی خیلی شیک بود. آقای سید محمد روحانی به من یه دفعه گفت شنیدم یه ماشین خیلی شیک خریدی، برای اینکه من تو جمع خودمون ماشین پژوی 504 صفر خریدم، اصلا مثل توپ صدا زد. گفت شنیدم خیلی ماشین شیک خریدی. گفتم که بده؟ گفت نه خیلی هم خوبه. کی به من گفت؟ کسی که هم مرجع منه هم استاد منه. اون وقت ایشون مهمون وقتی میکرد نگه میداشت، فوق‌العاده پذیرایی میکرد. ایشون از قم یه دفعه میخواست بیاد خونه دامادش، گفت حسینی من مریض بودم سال 64-65، گفت میخوام بیام صبحونه خونتون، صبحونه مفصل کله و پاچه اینا درست کردم. خب استاد من دیگه، باید به من چی میگفت؟ باید به من میگفتش که حسینی خیلی تشریفات چیدی، چرا همچین کردی؟ تشکر کرد، دستشو گذاشتم سرم، دستشو بوسیدم، از خونم رفت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله، بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.